مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق اندیشه و سخن، سلام. هزار و یک سخن را می شنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه من به شنیدن سخنان و روایت های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. دعا روح دین است و اگر آن را از دین بگیریم، باطن دین از بین می رود و متاسفانه امروزه جنبه باطنی دین و روح دین تحت تأثیر جنبه های فقهی، سیاسی و دیگر موضوعات دین قرار گرفته است و اگر توجه به این امر نشود، خسارتی به دین و دیانت و دینورزی خواهد بود. پروفسور برومر، یکی از فلاسفه برجسته فلسفه دین، در دوران معاصر به شمار می رود که علاوه بر تدریس در دانشگاه های برجسته دنیا، کتاب های متعددی تألیف کرده است که برنده چندین جایزه بین المللی شده است. در هزار و یک سخن امروز شنونده سخنرانی غلامرضا خاکی، استاد دانشگاه خواهید بود در خصوص کتاب هنگام نیایش چه می کنیم. در ادامه بخش اول این سخنان را بشنوید.
وقتی که عنوان کتاب رو دیدم، برای من این سوال پیش اومد که آیا نیایش با دعا مترادفه این دوتا لغت؟ بعد کنجکاوی کردم ببینم که در زبان پارسی کهن در پهلوی این کلمه نیایش بهش اشاره شده یا نشده و در آنجا چه معنایی از نیایش مراد شده. چون ما در ادبیات متداول دینی واژه‌های گوناگونی داریم، دعا داریم، استغاثه داریم، نه؟ نماز داریم، صلات داریم و مسائلی از این دست. در ریشه یابی که من کردم دیدم که کلمه نیایش در زبان پهلوی قدیم نیایشن بوده، یعنی انتهای کلمه نیایش یک نونی در حقیقت وجود داره. و بعد جالبتر این که این نون اول کلمه نیایش در زبان پارسی باستان به معنای جای فرود آمدنه، یعنی کلمه نیایش از نظر واژه‌ای به معنای جای فرود آمدن هست. یعنی پس معنای واژه‌ای و ریشه کلمه نیایش با معنای خواستن دعا ظاهر کلام با هم هماهنگ نیستن. تو گویی نیایش یک عملیاتی است، یک فرایند وجودی است که ما در جای فرود بیاییم تا کارهایی بکنیم، بخواهیم، ستایش کنیم و عرضم به حضور شما که حمد و سپاس بگذاریم. یعنی همون کاری که در نماز اتفاق میفته. شما در نماز مشاهده میفرمایید که در قالب آیات و دعاهایی که هست ما هم خداوند رو ستایش میکنیم، هم حاجاتمون رو میخواهیم و هم انواع تسبیح های گوناگونی که هست. و همطور که استحضار دادید، تنها دعای واجب همون آیه است که در سوره حمده. این اگر در تعالیم اسلامی بگردیم، تنها یک دعا واجب هست و اون در واقع طلب هدایت شدن به صراط مستقیمه. بعد من دیدم که این معنا رو مولانا چه قشنگ در یک غزلی مطرح کردن. باز فرود آمدیم بر در سلطان خیش، باز گشادیم خوش بال و پر جان خیش. باز سعادت رسید دامن ما را کشید، بر سر گردون زدیم خیمه و ایوان خیش. این نکته را از این جهت عرض کردم که یک فتح بابی بشه برای این که ما نیایش رو مجموعی از حمدها، ستایشها، خواستنها، ارتباط برقرار کردنها، معراجهای درونی تلقی بکنیم و تصور نکنیم که نیایش دقیقاً مترادف با کلمه دعاست. خب با این مقدمه‌ای که محضر شما عرض کردم، عرایزم رو در چهار قسمت دسته‌بندی کردم. یکی درباره ساختار و محتوای اصلی کتاب یه عرایز کوتاهی مطرح میکنه محضرتون. دیگری درباره شیوه ترجمه و معادل گزینی ها و سلاست روانی و ویرایش ادبی فنی که در کتاب صورت گرفته. یکی هم در مورد چند و چون این تعلیقه هایی که حاج آقا به درخواست پروفسور برومر تا اونجایی که من درک کردم به کتاب افزودند تا بتونن در واقع اون استدلال مؤلف کتاب رو که بسیاری از آن چیزی که در این کتاب گفته شده صرفا خاص مسیحیت نیست و میشود اون رو در ادیان بزرگ به ویژه ادیان ابراهیمی در کنار همدیگه دید.
بخش اول سخنان غلامرضا خاکی استاد دانشگاه را شنیدید در جلسه نقد و بررسی کتاب هنگام نیایش چه می‌کنیم. در ادامه بخش دوم این سخنان را بشنوید.
این کتاب ظاهراً در ویرایش دوم یا سوم یه بخشی بهش افزوده میشه. در بخش اول کتاب مباحث صرفاً درباره نیایش هست و در بخش دوم افزوده‌ای داره، چند فصل ظاهراً به نام ایمان و اعتقاد دینی. من گاه وقتی که تقدم تأخر این فصل ها رو نگاه کردم، چون پروفسور برومر خودش اینجا نیست لذا نقد او آسان‌تر هست، هرچند حاج آقا مشربش عرفانی هست و نمیشه انتظار آشفتگی فیلسوفان رو از ایشان داشت که در نقد ها بر آشفته میشن، ولی یکی دو اشاره ای به این مبحث بکنیم. یعنی اگر پروفسور برومر می اومد و از این منظر نگاه میکرد که اصولا دعا کار یک ایمانداره، پس بهتر هست در این کتاب مسئله ایمان و دیدگاه های ایشون درباره ایمان مطرح می شد، بعد وارد بحث نیایش می شد به عنوان یک کاری از کارهایی که و اصلی ترین کاری که یک ایماندار انجام می ده. ولی ما در اینجا ابتدا با نیایش آشنا می شیم و بعد وارد مسئله به نام در حقیقت بحث ایمان خواهیم شد. عرضم به حضورتون که من احساسی که از کتاب داشتم این بود که پاره ای از مطالب در کتاب تکرار میشه و اگر این تکرارها اتفاق نمی افتاد ما چند تا بحث مرتبط تر رو در این کتاب میتونستیم داشته باشیم، هرچند که ایشون در کتاب به اشاره به اونها ورود کردن. مثلا یه بحثی به نام اراده و معجزه الهی و نسبت اراده انسان و اراده الهی که به اشاره در پاره ای از فصول به اونها اشاره شده میتونست خودش یک فصل مستقلی باشه که نسبت اراده انسان به اراده خداوند چه هست، به ویژه این که اون دیدگاه ایشون که در واقع مطالبی که در کتاب مطرح شده در واقع همان چیزی است که در تعالیم اسلامی میشه پیدا کرد، فرض کنید راه باز میکرد برای اینکه یه تعلیقی آقای دکتر کاکایی میزد ببینیم که ما رمیت از رمیت مثلا چنین معنایی در عالم مسیحیت چه جایگاهی داره و چه در واقع تلقی در فضای الهیات مسیحیت یا در فضای فلسفه دین میشه برای اون پیدا کرد. یا مثلا یه مقوله‌ای که ما در عرفان خودمون هست و آقای دکتر کاکایی به اون ورودی نکردن، فقط به یک اشاره، اون بیت مشهور مولانا است: من بیشناسم گروهی از اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. به ویژه اون ماجرای بسیار پیچیده‌ای که در مثنوی درباره دقوقی مطرح است و اینکه چگونه عرفایی در قالب چارچوب تعالیم دینی مدعی این نکته شدند که دعا کردن نوعی دخالت در مشیت الهی و اراده خداوند هست. اینی که از اون بحث‌هایی است که میتونست در واقع در این بحث تطبیقی که نویسنده کتاب به دنبالش بودند جا باز کنه، به ویژه اون جاهایی که ما به بحث وحدت وجود پیوند پیدا میکنیم که مولانا میفرمایند کان دعای شیخ نه چون هر دعاست، فانی است و گفت او گفت خداست. چون خدا از خود سؤال و کد کند پس دعای خیش را چون رد کند. نکته دیگری که به نظر من میتونست در این کتاب فضای این کتاب رو غنی‌تر بکنه این هست که خب کاتولیکا، پروتستان ها، ارتودکس ها تلقی های گوناگونی ممکنه از دعا داشته باشند و ما به عنوان یک مسلمان برامون مهم هست که بفهمیم که نوع نگاه مسلمان ها به مسئله دعا، حالا خواه با گرایشات اشعری و یا معتزلی، به کدوم یکی از این جریان ها بیشتر آشناست، هرچند که رویکرد پروفسور برومر یک رویکرد در چارچوب فلسفه دین هست. خب اینا نکته‌هایی بود که به طور گذرا و خیلی سریع درباره ساختار کتاب به ذهن من رسید. اما در مورد دو تا نکته، یکی نکته بحث ترجمه و بعد ویراستاری، آقای دکتر کاکایی روی کتاب مشخص نفرمودن که آیا ویراستار ادبی اند یا ویراستار فنی، چون معنای عام کلمه ویراستار رو به کار بردن و سمت استادی دو مترجم بزرگوار که همینجا بهشون دستمریزا درز میکنیم رو داشتن، لذا باید این جسارت رو بکنیم و مسئولیت ویراستاری رو از هر دو منظر در واقع بهشون منتسب کنیم تا بابی برای پاره ای از نکته ها باز بشه. عرضم به حضورتون که من صفحاتی از کتاب رو انتخاب کردم که یک عرایزی رو بکنم، بعد شاید در چاپهای بعدی به درد بخورم. خب چون پاره ای از دوستان احتمالاً کتاب رو ندیدن، اینا رو به اشاره عرض میکنم. ما تو متن کتاب تعدادی لغت گاه به صورت تکی یا چند تا لغت رو میبینیم ایتالیک شدند. احتمال هست که مترجمین بزرگوار این ایتالیک شدنها رو دقیقاً معادل همون کلماتی دیده باشند که در متن اصلی این حروف کت شدند و یه معنای خاص. این کلماتی که ایتالیک شدند گاهی روبروی اونها کلمات انگلیسیشون اومده، گاهی اصلا یه معنای خاصی توی این متن نمیده. مثلا یهو یه کلمه انجام، یه کلمه رابطه، اینا ایتالیک شدن. بعد شما هر چه فکر میکنید که توی این ساختار نگارشی کتاب این ایتالیک شدن کلمه رابطه اینجا چه معنای خاصی رو به خواننده میتونه پیام بده، در حقیقت این برداشت نمیشه. این احتمال هست این کلمه رابطه توی اون جمله متن اصلی یه تأکید خاصی بوده باشه. حالا این نکته ایست که احتمالاً توضیحی حاج آقا در موردش خواهنده. صفحاتش رو من بله مثلا فرض بفرمایید صفحه 82. صفحه 82 شما یک باره در صفحه 82 کلمه بله 82-83 کلمه طلب رو میبینید، درست شد؟ اینجا فرض کنید در میانه صفحه مثلا اینجا اومدن که نه به دلیل ناتوانی خدا بلکه به این دلیل که این تقاضا فاقد انسجام منطقی است و در نتیجه نمیتواند از خدا چیزی طلب کند، درست شد؟ این طلب در اینجا به نظر نمیسته که یک معنای خاصی در کلمه توی این عبارت ترجمه شده به خواننده بخواد یه معنای خاص و ویژه منتقل کنه، ولی ممکنه در اون ساختاره هست. این موارد این گونه بسیار هست. بسیار جاها برابر این حروف ایتالیک معادلهای انگلیسی اومده که نشون داده، بعضی جاها نیومده، بعضی جاها یه معنای خاصی رو به خواننده فارسی منتقل میکنه، بعضی جاها هم نمیکنه. به نظر میرسه یه منطق یکسانسازی ما اینجا نیاز داریم که فقط نظیر به نظیر این کار رو انجام نداده باشیم.
در ادامه 1001 سخن امروز شنونده بخش پایانی سخنان غلامرضا خاکی استاد دانشگاه خواهید بود در خصوص کتاب هنگام نیایش چه می‌کنی.
کتاب عرضم به حضور شما که واژه‌های عربی که یک کمی اذیت میکنه یه خواننده معمولی زبان فارسی مثل من رو هست که میتونست به یک کلمات دیگری تبدیل شه. مثلا کلمه معالیل، درست؟ کلمه معالیل رو شما توی متن میبینید. این احتمالاً این واژه چون برای خود از آقا یک کلمه معنوس و ساده‌ای هست اینطوری از کنارش عبور کردند. و یکی از گرفتاریایی که ما با این کتاب روبرو هستیم این که سطح مخاطب توی اون جابجا میشه. نکته دیگری مثلا گاهی پاره‌ای واژه‌ها هستند، فرض کنید در صفحه 59 اومده به ویژه در ادیان یزدانگرایی مثل یهود و مسیحیت و اسلام. این عبارت ادیان یزدانگرا مثلا میتونست باشه ادیان خدا باور یا ادیانی کسی. یا در صفحه 62 اشاره فرمودن حتی آنجا که این اعتقاد قبول شده باشد، مثلا میتونست این باشه حتی آنجا که این اعتقاد وجود داره، یا مثلا میتونست حتی این باشه حتی آنجا که این اعتقاد وجود داشته باشد. این رو از این جهت عرض میکنم که در کتاب گاهی مترجمین بزرگوار واژه‌های بسیار فارسی سره رو نهادند، گاهی واژه‌های اینگونه نهادند. یعنی اگر یک دست بود جایی هیچ گونه اما و آیایی نبود. مثلا بزرگواری که معالیل رو میذاره از این طرف میاد میگه که ادیان یزدانگرایی ها، یا جایی که مثلا میاد به جای همان هنگام میگه هم هنگام، اینها به نظر میرسه که یه مشرب یکسانی نیست. مثلا فرض کنید مثلا دکتر کزازی که آدم وقتی کتابش رو باز میکنه انتظار نداره که فرض کنید یک کلمه عربی در اونجا ببینه، هرچند که کتاب‌های این گونه رو نمیشه این گونه برگردان کرد. من منظورم در واقع یک جور یکسان سازی نسبی است که کار برای خواننده دشواره. مثلا فرض کنید در صفحه 65 اونجا فرمودن که نیازی نیست هر نیایش زبانی را که در بادی امر، خب این بادی امر میتونست در نگاه نخست در آغاز که با اون یزدانگرایی و همهنگام و غیره یه سنخ باشن. یا فرض بفرمایید در صفحه 64 یه نکته ای از حاج آقا که با اون فرمایشتون ارتباط دقیقی پیدا میکنه، اون بحثی که حاج آقا مطرح کردن در مورد سنجش آماری اثرات دعا. اصطلاحاً ما تو روش تحقیق یک عبارتی داریم تحت عنوان اکسپریمنتال دیزاین یا طرح‌های آزمایشی یا طرح‌های آزمونی. مترجمین بزرگوار این رو برگردان کردن به تحقیق آماری. ما چیزی به نام تحقیق آماری نداریم. آمار روشی است کمی برای تجزیه تحلیل در پاره ای از تحقیقاتی که رویکردهای کمی دارن. ولی اون عبارت میتونست در واقع همونطور که در کلمه بالا هست، زمین یک فرضی عادی تجربی میتونست در اونجا در این بحث باشه که طرح‌های آزمایشی اینا اصطلاحند در ترجمه بحث. خب نمونه‌های دیگری از این دست هست که فرض کنید در صفحه 81 ما با یک ابهام جمله‌ای روبرو میشیم که من برای شما بخونم. مثلا به عنوان نمونه در صفحه 81 میفرمایند که بدین ترتیب که خدا چیزهایی به ما عطا میکند نه فقط همان گونه که میخواهیم بلکه با علت آن که میخواهیم. مثلا فرض کنید همین کلمه میخواهیم بعدی یک کلمه در واقع دعا اگر پشت این میومد میتونست به ما اشاره بکنه که این جمله از اون جنس. من حقیقتش وقتی تعلیقات کتاب رو نگاه میکنم میبینم خب گاهی تعلیقها بسیار تخصصی و پیچیده و فنی هستند، گاه تعلیقها هم بسیار ساده هستند. و اینجا یه سوالی برای من نوعی پیش میاد که حاج آقا این تعلیقها رو برای چه کسانی مینویسه؟ یعنی این توضیح ها رو برای چه کسانی مینویسه؟ رویکردشون دانشجویی دانشجویی نیست و غیره. این ساده و دشوار بودن تعلیقات در واقع یک شرایطی رو فراهم کرده که حاج آقا از بسیاری از موضوعاتی که به نظر من نیاز به تعلیق داشتن عبور بکنن. مثلا به عنوان نمونه در همون بحث هایی که مطرح کردن یه جایی، حالا من شماره صفحاتش رو غیره اینجا نشون دادم، صفحه 81، در صفحه 81 شما میبینید یه اصطلاح بسیار فنی اومده به نام افعال گفتاری، درست شد؟ بعد شما وقتی تعلیقه ها رو نگاه میکنید ببینید که آیا دکتر کاکایی در مورد یه چیزی تعلیقه ای دادن یا گاه لحنشون در یک چیزی جنبه خاصی پیدا کرده، ولی یه واژه بسیار تعیین کننده مثل افعال گفتاری از چشمشون افتاده. چرا؟ چون در واقع اینجا اون مخاطب رو در طول تعلیق نویسی تو ذهنشون نداشتن که بعد یک دانشجوی معمولی یا خواننده معمولی افعال گفتاری معنیش چیه.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ بازیابی و ذخیره کنید. تا فردا.
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
نهان خانه دل تو این تو جان و جانانه دل تو این تو رمز شیدایی امید منی نای مستانه دل تو این تو نازنین تا که من با تو هستم از می عاشقی ها مست مستم گلشن راز منی تو سوز منی نغمه من ساز منی تو ماه من نور من شوق من شور من نوای سینه من ترانه من امیدم نویدم سروشم خروشم تا تو این در کنار من خوش بود روزگار من نواهای عشقم تا تو این نو بهارم نهان خانه دل تو این تو جان و جانانه دل تو این تو رمز شیدایی امید منی نای مستان